باز هم بسم الله الرحمن الرحیم. رسیدیم بحث در فصل 18 مراتب وحی. بحث کشیده شد به مبحث وحدت وجود. اینکه چرا حالا بحث کشیده شده به وحدت وجود در مراتب وحی، عرض کردیم میخواد بفرماد که وحی تصور نشه اینکه فقط یه فرشته‌ای میاد در گوش پیامبر یه چیزی میگه و این بشه وحی، یا انسان فکر کنه فقط حدیث فرشتگان، فرشته حدیثی میکنه، مطلبی میگه، وحی اینه دیگه. یه نه، وحی مراتبی داره، اصلا کشف مراتبی داره که خود وحی اون بالاترین نوع کشفه، که حالا در کتاب‌های مفصل عرفانی بحث شده رو مکاشفات، که مکاشفات سوری داریم، مکاشفات معنوی داریم، بعد مشاهدات داریم، معاینات داریم، اینا با هم متفاوته. بعضی هم تصور میکنن مثلا خوابی میبینن این کشفه، اینا خوبه، جزء مکاشفه بعضیاش محسوب میشه. بعضی از خوابها جزء مکاشفات ابتدایی سوری محسوب میشه، ولی کشف و شهود یه مرتبه ایه که خیلی باید راه رفتا حقیقت بر انسان مکشوف بشه، حقیقت مکشوف بشه. این که یه تمثلی دست بده انسان، یه شخصی رو ببینه، صورتی رو ببینه، اینا جز اون مراتب مکاشفات مثالیه در صورت تازه صحتش. و به همین جهت هم هست که چون تو مکاشفات مثالی اشتباه هم هست، چون یه موقع مکاشفه شیطانی از جانب شیطان پیش میاد، یه موقع از جانب اجنه پیش میاد، یه موقع نفسانی هستن، تمثلش خود کشفش. به همین جهت مکاشفه رو فقط باید به استادش طرف بگه، حق نداره پیش دیگران بشینه از مکاشفات خودش صحبت کنه، از خوابهای خودش بگه من این چنین خواب دیدم، من اون چنین خواب دیدم. حالا معلوم نیست درست دیده، غلط دیده، نفسانیه، شیطانیه، الهیه، از جانب فرشته است، اینا تازه میگم در صورت صحتش. که آیه قرآن هم حضرت یعقوب به حضرت یوسف گفت یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، پسرکم خواب خودت رو برای برادرانت بازگو نکن. چون کشف چی بود؟ حقیقی بود که بازگو نکن، نباید بشینی برای دیگران تعریف کنی، چیزی برای خودت گرفته ای، در مورد خودت، برای خودت باید نگه داری. حالا تا اون مراتب مکاشفات که مراتب وحی اون عالی ترین مرتبه مکاشفات، تا کجا میره؟ تا شهود حق، که شهود حق میشه چی؟ همون وحدت وجود رو شهود میکنه. به همین جهت بحث الان در مراتب وحی آمده رسیده به چی؟ بحث وحدت وجود، که این عالی ترین مرتبه کشف میشه. خب پاراگراف بالاتر رو بخونیم بعد از آیات که خوندیم، ولی پاراگراف رو بخونیم. فرمود از توحید صمدی سخن به میان آورده ایم، که همون وحدت وجود گفتیم، و اشارتی به معنی حقیقی آن نموده ایم که حق تعالی صمد است. قل هو الله احد الله الصمد، و وجودی که صمد حقیقی است. حالا این صمد حقیقی قید آوردن، مگه صمد غیر حقیقی هم داریم؟ تو بعضی از روایات خود آقا جان آوردن که تعبیر شده از فرشتگان، برای فرشتگانم صمدیت مطرح شده، لذا چون اونها اکل و شرب و اینها ندارن دیگه، به وجه بی نیازن، ولی اون صمد حقیقی که در مورد حق تعالی میگیم بحث فوق اینهاست، اون حقیقت فوق و تمامیه که لایتناهیه. صمد حقیقی است، نه صمدی که به فرشتگان اطلاق میشه. اون صمد حقیقی اگر وجود ذره ای را جدا و مستقل از آن فرض کنیم، یه چیزی رو فکر کنیم جدا و مستقل از خداست، هم شرک لازم آید، یعنی اون کسایی که وحدت وجود قائل نیستن در اصل مشرکن، در حقیقت مشرکن، و هم وحدت حقه حقیقیه آن وجود صمد حقیقی را وحدت عددی انگاشته ایم. چرا؟ چون محدودش کردیم، چون یک ذره را شما از وجود حق تعالی کم کنی به اندازه همون ذره او رو چی کردی؟ محدود کردی، که اینجا دیگه راه نداره میگیم. پس چی شد؟ محدود شد. وقتی که محدود بشه معدود میشه، شمارش میشه وحدت عددی. و هم آن ذره ممکن مفروض افراز شده را، جدا شده را از سمت امکانی به در برده ای و واجبش پنداشته ای. اون اگر یه جدای از خدا و مستقل تصور کنی، چون طرف بگه خب ما جدای از خدا تصور میکنیم اما مستقل تصور نمیکنیم، میگیم وقتی مستقل نباشه یعنی چیه؟ وابسته به حقه. وقتی وابسته به حق شد دیگه جدای از او نمیشه. وقتی میتونی جدای از خدا تصور کنی که وابسته باشه، وابسته نباشه، مستقل باشه. اگر ذره ای رو جدا تصور کنی و وابسته به خدا بدونی دیگه جدا نیست که. پس هیچ موجودی از خدا جدا نیست و هیچ موجودی استقلال نداره. به تعبیر شریف و لطیف یکی از مشایخم رضوان الله تعالی علیه، یکی بود و یکی نبود، یعنی یکی بود که واحد به وحدت صمدی بود و یکی نبود، یعنی واحد به وحدت عددی نبود، یکی بود که یکی نبود، یه دونه نبود. بعد چی میگیم؟ دنبالش غیر خدا هیچ کی نبود و نیست و نخواهد بود. سر همه داستان ها اینو میگیم، یکی بود، یکی نبود، غیر خدا هیچ کی نبود، یعنی توحید. بعد حالا زیر گنبد کبود، زیر گنبد کبود یعنی آسمان، یه مثلا پهلوانی بود، این داستانی رو میگیم که اینا میشه همه ذیل توحیدن، یعنی جلوات توحید محسوب میشن. و این متمسک به ذیل ولایت اهل عصمت را وجیزه‌ای در حد یک سطر در تفسیر سوره مبارکه توحید قرآن است. توحید قرآن، سوره توحید، میدونید شناسنامه خداونده. سوره توحید شناسنامه خداست، یعنی اگر کسی به شما بگه خدای شما چگونه است، چی میگی؟ خدای شما کیه؟ میگیم بسم الله الرحمن الرحیم، قل هو الله احد، الله الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، این خدای ماست. در تفسیر سوره مبارکه توحید قرآن است. توحید قرآن با توحید افراد دیگه خیلی فرق میکنه، چون میدونید هر کسی یه توحیدی داره، هر کسی یه جور خداشناسی داره برای خودش. هر کسی آیه قرآن میفهمد سبحان الله اما یصفون، خدا منزه است از آنچه اینا وصف میکنن، خدا رو وصف میکنن، یعنی هیچ کدوم از اینا که میگن خدا نیست، خدا آنگونه است که خودش را وصف کرده است. میگه تفسیر یک سطری در مورد سوره توحید که آن را یک کلمه از کتاب هزار و یک کلمه قرار داده است و صورت آن این است. این کلمه تفسیر سوره مبارکه اخلاص است. سوره توحید چند تا اسم داره، اگه اشتباه نکنم حدود 20 تا اسمشو جناب ملا صدرا آوردن که آقا جان هم در کتاب لقاء اللهشون آورده و اسامی رو از روایات ملا صدرا بیرون آورده، روایاتش رو آورده و تفسیر کرده که چرا مثلا میگن سوره اخلاص، سوره توحید، سوره نور، اینا برای چی گفته شده به سوره. و آن این که با دقت تمام در کلمه فوق و تمام هو در سوره توحید قرآن کریم دانسته می شود. با دقت تمام در کلمه فوق و تمام هو. فوق و تمام یعنی چی؟ تمام چیست که هو فوق و تمام است؟ عقل کل تمامه، تمام کمالات در عقل کل جمعه که اول ما خلق الله. میگیم تمامه. اینو صدرالدین قونوی در بعضی از رسائلشون میفرماد. اما این عقل کل که تمام قیدی داره، قید داره، اون قید عقله. عقل کل دیگه نفس نیست که، عقل کل دیگه جسم نیست، یعنی قیدی داره با همه بساطتش، با همه بسیط بودنش که همه کمالات درش جمع تمامه، قید داره. اما فوق و تمام میشه هو. اینجا یه مطلبی رو باید عرض برسونیم به عرض عزیزان که گفتیم قبلا، حالا به اقتضای بحث، ما یه وجود مقید داریم، وجودی که قید داره، یک وجود مطلق داریم، یک وجود مطلق از قید اطلاق داریم. وجود مقید مثل وجود ممکنات که هستن، اینا مقیدن، وجودن، قید دارن، حد دارن. وجود مطلق اون مجرد تامه، مجرد تامه، مثل عقل کل که مطلقه، مثل ممکنات جسمانی و مادی نیست. اما چیه؟ قید اطلاق داره، اطلاقی که در مقابل تقییده. ببین وقتی میگی مطلقه یعنی مقید نیست دیگه. ببینید بزرگ بودن یه قیده، مقابل بزرگ بودن چیه؟ کوچیک بودنه. یعنی اگه گفتی بزرگه دیگه کوچیک نیست. اگر میگی مطلقه یعنی دیگه مقید نیست. اما بالاتر از این چی میشه؟ مطلق از قید اطلاق، یعنی مطلقی است که فوق اطلاقه، چون اون قید اطلاق رو دیگه نداره. یعنی هم مقیده، هم مطلقه، هم اوله، هم آخره، هم پایینه، هم بالاست، هم دوره، هم نزدیکه، همه رو در بر داره. اصطلاحا میگن وجود به شرط شیء وجود به شرط لا شی، وجود لا به شرط شی و لا به شرط لا شی. وجود به شرط شی همون وجود مقیده، وجود به شرط لا شی میشه چی؟ مطلق. وجود لا به شرط شی و لا به شرط لا شی میشه وجود مطلق از قید اطلاق، که خیلی از متکلمین بحث خدا که میشه خدا رو وجود مطلق میدونن، خدا رو وجود به شرط لا شی میدونن، در حالی که عارف میگه نه، حق تعالی ورای این هاست، فوق و تمامه. اینی که شما دارید میگید این صفت مجردات، صفت عقوله، نه صفت حق متعال. با دقت تمام در کلمه فوق و تمام هو در سوره توحید قرآن کریم دانسته می شود که این هو هویت مطلقه است، اون هویت، اون ذاتی که اطلاق داره، ذاتی که اطلاق داره، به یه زبان دیگه بگیم هو وجود مطلق است یا مطلق وجود. هو چیه؟ مطلق وجوده، مطلق وجود. وجود مطلق باز چی داره؟ قیدی داره، وجود مطلق. اما وقتی میگی مطلق وجود، همه وجود رو، این میشه هو، این میشه هو، هویت مطلق است. و همه کلمات و جمله های بعد آن، یعنی بعد از هو، قل هو الله احد، وصف و بیان همان هوی مطلقند. یعنی قل هو الله احد، الله الصمد، اینا همون ظهور هو هستند. یعنی هوست که الله هست، هوست که احد است، هوست که صمد است، هوست که لم یلد ولم یولد است. هویی که در چی آمده؟ در سوره توحید قرآن آمده. که هو میشه چند به حروف ابجد؟ 11. از 1 تا 11 رو با هم جمع کنیم میشه چند؟ از 1 تا 11 رو با هم جمع کنیم میشه چند؟ 66. 66 عدد چیه؟ الله. قل هو الله، هو الله، اینا همه ظهور اون هو هستن. این نکته درش هست. این یک بحثای خیلی دعوایی در علم کلام داریم، آقا اسماء خدا عین ذاتن یا غیر ذاتن؟ سمیع و بصیر و متکلم و اینا این ذاتن یا غیر ذاتن؟ اگه بدونی چه بحثایی شده؟ که حالا بریم پایین تر برسیم، اونجا بحثشو عرض میکنیم، متکلمین چیا میگن؟ میفرما تفسیر سوره توحید تمام اون جملات که در سوره توحید آمده، کلمات ظهور همون هوست. که یه وقتی آقا جان تلفنی با هم صحبت میکردیم، آقا جان همین مطلب رو فرمودن، فرموده اینو برای هر کسی نگی ها، یعنی مطلبی که خیلی باید روش فکر بشه، کشف به همین سادگی سرسری از کنارش سر که دنبالش. لذا فرمود فتدبر تر شد انشاءالله الوحاب، تدبر کن که رشد میابی انشاءالله الوحاب، اگر خدای وحاب بخواد. قل هو الله احد، الله الصمد، لم یلد و لم یولد و لم یکن له کفوا احد. بعد همینجور تمام کلمات وجودی همه ظهور همون هوست، همه ظهور همون هو میشه. حالا که به معنی توحید صمدی آگاهی یافته ای و آشنا شده ای و امید است که به حقیقت آن پی برده باشی، خب تا اینجا که رسیدی میفهمد آگاهی یافتی، آشنا شدی، امید است که به حقیقت آن پی برده باشی. یعنی پی بردن به حقیقتش یه چیز دیگه است، آشنا شدن یه حرفه، پی به حقیقتش بردن مطلب دیگه است. و خودت را شناخته باشی. آقا توحید صمدی چه ربطی به من داره که من خودم رو شناخته باشم؟ وحدت وجود چه ربطی به من داره؟ این که منم جلوه وجودم، منم جلوه هوم، منم اون جلوه خدا هستم. ازا بحث توحید با معرفت نفس مرتبطه. اگه خدا رو بشناسی خودت رو میشناسی، و اگه خودت رو بشناسی خدا رو میشناسی. خودت رو بشناسی یعنی این چی؟ یعنی من نیستم، اوست. هیچ کی خودش نیست، هیچ کی خودش نیست، همه او هستن. لا هو الا هو، هر کی یه جلوه‌ایه، یکی جلوه بزرگه، یکی جلوه کوچیکه، یکی جلوه سیاهه، یکی جلوه سفیده، یکی جلوه وسیعه، یکی جلوه تنگه، یکی ترشه، یکی شوره. و خودت را شناخته باشی که جدولی از بحر این وجود صمدی هستی. به به، چی از لذت بخشتر از این که من در کانالی از این دریای وجودم، از این دریای وجود لایتناهی حق، یک کانالش منم، یه جلوه‌ای که خدا در من، جلوه در من نه، جلوه کرده شدم من، خدا یک جلوه کرده شدم من، یک جلوه کرده دیگری، بعد تو این جلوات من از همه بزرگترم، انسانم. بعد میبینی چقدر من با ارزشم، موقع میفهمم من چقدر با ارزشم، وقت میفهمم زندگی من چقدر ارزش داره، بعد میفهمم خدا و نواد به پوک به ارزان بفروشم. تا قبل از این نمیفهمه که من کیم، چه عظمتیم. به سر معنی مراتب وحی و اسامی گوناگون آن به اقتضای همان مراتب پی برده باشی. ها تازه میگی میفهمی مراتب وحی چیه. فکر نکنی یه فرشته میاد یه چیز در گوشت میگه میره، پیامبر یه چیزی بهش گفته میشد، شهود این دریای حقیقت هستی کشف بشه برات، شهود کنی. مقصود این است که وجود صمدی جلت عظمته، یک پارچه حیات و علم و قدرت و اراده و سمع و بصر و سایر اسما و صفات علیاست. این وجود یک پارچه حیاته، یک پارچه علمه، یک پارچه قدرته. آقا سر این اسما و صفات گفتیم متکلمین چقدر بحث کردن. آیا اسما خدا عین ذاتشن؟ اگه عین ذاتش باشن که تعدد پیش میاد. خدا از ازل بوده، علمش، علم خدا هم از ازل بوده، قدرتش هم از ازل بوده، تکلمش هم از ازل بوده، ارادش هم از ازل بوده. خب اینا قدیم میشن که تعدد قدما پیش میاد. بعد میگن نه، پس این اسما غیر ذاتن، ذات یه چیزه، اسما یه چیز دیگن. بعد خب اسما یه چیز دیگن، وقت اونا بودن از ازل، یا اگه بگیم از ازل بودن که باز تعدد قدما پیش میاد که بودن، جدا بودن و بودن. میگه نه، پس اینا حادثن، بعدن حیات به وجود آمده، بعدن علم به وجود آمده، بعدن قدرت. ای بابا خب. میگه نه عزیز من، اون هویت حق عین حیاته، نه اینکه حیات یه چیزی باشه اون هویت یه چیزی باشه. عین قدرت، عین علم، عین اراده است، و هر جا که وجود باشه علم و حیات و قدرت و اراده هست. که حالا پایین تر باز اینو توضیح میدیم. آقا چجوری هر جا وجود باشه علم هست، قدرت هست، حیات هست؟ که اینو ملا صدرا خوندیم، از قول جناب ملا صدرا در عیون، کتاب عیون، یه بحث خیلی شیرینی داشت ملا صدرا که میفرمود اگه در و دیوار رو میبینی علم و حیات درش نمیبینی، اینا انزل مراتب وجودن که در اینا علم و اراده و حیات مخفی شده از شدت دوری از حقیقت وجود. اما یه ذره که از جمادات فاصله میگیری، گل و گیاه و سبزی و میبینی حیات و علم و قدرت و این صورتهایی که دارن از کجا دارن؟ درخت انار اون شکل و قیافه اینا که داره علم داره دیگه. بدون علم مگه میشه به اون شکل و قیافه باشه؟ اون سبزی علم داره یا نه؟ اگه علم نداره چجوری اون برگ ها رو به اون شکل درست میکنه؟ علمی هست، حالا خودش داره، کسی بهش میده، قدرت داره، اگه قدرت نداره چجوری رشد میکنه؟ اراده داره، اگه اراده نداره پس چجوری رشد میکنه؟ میبینیم از اونجا داره چیکار میکنه؟ ظهور میکنه این علم و قدرت و اراده‌ای که در همه موجودات هست. اون هویت، اون هو عین همه اسماء و صفاته. بعد اینا رو ما جدا میکنیم، میگیم این قدرته، این علمه، این حیاته، ویلا اینا حقیقتش یک چیزه که همون چی؟ اون هو حقیقت این حیات و قدرت و علم و این هاست. فرمود یک پارچه حیات و علم و قدرت و اراده و سمع و بصر و سایر اسما و صفات و علیاست، و چون به مقام شامخ معنی توحید صمدی آگاهی یافته ای. خیلی انسان باید زحمت بکشه تا به این قلس اینجا فهمش خیلی بالاست، تا شهودش فهمیدنش خیلی بالاست تا به شهودش برسه انسان. علم به این مطلب خیلی بلنده، دانستنش. می فرماد چون به مقام شامخ معنی توحید صمدی آگاهی یافته ای، با دل و دیده حق بینت میابی ها، دل و دیدت حق بین میشه. چرا؟ چون میفهمی غیر حق نیست دیگه، هرچی از حقه. تازه اونجا اونجا چشمت حق بین میشه، نگاه میکنی به همه جا حق رو میبینی، چشم حق بین اونجا پیدا میشه. با دل و دیده حق بینت میابی و میبینی که در نظام هستی خداست که دارد خدایی میکند. هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن. خدا در ذره ذره این عالم خدا داره خدایی میکنه. آقا یعنی چی خدا داره خدایی میکنه؟ یعنی چی خداست دارد خدایی میکند؟ ها. آقا شما میخواستید 5 تا انگشت داشته باشید دستتون؟ بگید؟ نه. شما خواستید دست 5 انگشت 14 تا بند داشته باشه؟ نه. شما خواستید 2 تا دست داشته باشید؟ نه. شما خواستید 2 تا چشم داشته باشید؟ اصلا شما خواستید به این شکل و قیافه باشید؟ نه. اصلا شما خواستید مرد باشید؟ نه. شما خواستید به وجود بیایید؟ نه. اصلا شما کاری هستید در هم خودتون؟ در مورد خودت کاری هستی؟ نه. تا یه مدت میتونی جیشتو نگهداری، این غیر دینه. تا یه مدت میتونی خوابتو نگهداری، در مورد خودت فقیری. جایی درد بگیره میتونی خوبش کنی؟ نه. اتفاقی برات بیفته؟ هیچی. در مورد خودم فقیرم. آقا فقط تو فقیری؟ نه. اون پشه که به اون شکلی خودش خواسته اون شکلی بشه؟ نه. اون پشه هم فقیره. مگس چطور جناب مگس؟ خودش خواسته اونجوری بشه، اون مکانیزمو داشته باشه؟ نه. اونم فقیره. گوسفند چطور؟ گوسفندم فقیره. اسب؟ اونم همینجور. قاطر چطور؟ کرم خاکی. آقا کی تو این عالم کاره ایه؟ بگید کی تو این عالم کاره ایه؟ کی تو این عالم هست که فقیر نیست؟ کی تو این عالم در مورد خودش، در فقر در مورد خودش، در مورد بود خودش، شکل خودش بگه من میخوام اینجوری باشم، کی هست؟ کی میتونه آقا یه ساعت برگرده به عقب؟ همه این موجودات این عالم جمعه، آقا یه روز برگردیم به قبل میتونه؟ ابدا. کی کاره ایه؟ هیچ کس. خداست دارد خدایی میکند. تو هر ذرم که نگاه میکنی چقدر علم انباشته شده روی همه. آقا میگه این بدن ما به سادگی کار میکنه، یه ذره اختلال توی کبد طرف به وجود میاد تموم میشه، یه ذره اختلال توی قلبش تمومه، تو مغزش تمومه، تو اعصابش تمومه، تو خونش تمامه. خداست داره تو بدن ما خدایی میکنه که ما هستیم، زنده ایم، سالمیم. تو بدن منم نه، تمام روباهای این عالم دونه دونه اسم میبرم برای اینکه ذهنتون کار بیفته. تمام کرگدنهای این عالم خدا داره در اونجا خدایی میکنه. تمام اتمهای این عالم، مولکولها، سلولها، خدا داره خدایی میکنه که هستن. هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن. هیچ کس کاری نیست. هیچ کس استقلالی نداره، هیچ کس غنا نداره، نه مرگ آمدنمون دست خودمونه، نه بودنمون دست خودمونه، نه رفتنمون دست خودمونه. مولانا یه مثالی میزنه، میگه شما وقتی میگید آقای فلانی مرد، مات زیدون، مثلا مات زیدون، زیدون چرا رفع بهش میدیم؟ کل فاعلن مرفوع، چون فاعل میگیم مات زیدون، چون فاعل دیگه ها، تو عربی بلدیم فاعل چی میشه؟ اون میگیره، اگه مفعول باشه ان میگیره. خب الان مات زیدون فاعل کیه؟ زیده، یعنی زید مرد، فاعل کننده کاره. الان زید مرد، یعنی فعل مردن رو زید انجام داد. بله، پس چرا میگید مات زیدون؟ مگه زید نمرد؟ مگه فعل انجام نداد؟ مات زیدون دیگه. بعد میگید نه، ما همین جوری میگیم مات زیدون، مردن که خودش انجام نمیده. میگیم اکل زیدون چی؟ زید خورد، خودش انجام میده دیگه. بقیهش هم همینه، مولانا به شعر میگه اینو، میگه بقیهش هم که میگه خورد و رفت و خابید و، مثل همون مات زیدونه، اونجا هم کاره نیست. هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن، همه ی هستی خداست، دارد خدایی میکند. هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن، دیده ای خواهم سبب سوراخ کن، تا حجب را برکند از بیخ و بن. میگه چشمی میخوام اسباب رو سوراخ کنه. اسباب رو سوراخ کنه یعنی چی؟ میگه این اسباب حجاب شدن، خدا در پس پرده اسباب جلوه کرده. ما فکر میکنیم مثلا خودم این کارو کردم، دست من کرد، پای من کرد. میگه این یا فلانی آمد به من پول داد، من پول دار شدم، فلانی رو دیدم، فلانی فلان ضرر رو به من زد. تمام اینها میگه اینا یه حجابن، پشت این حجابات خداست. یه دیدهی میخوام که این حجابا رو بزنه کنار. به قول حافظ، گر رنج پیش آید و گر راحت ای حکیم، نسبت مکن به غیر که اینها خدا کند. تو داری نسبت میکنی به غیر، خدا داره انجام میده. حجب رو از بیخ و بن برکنه، ببینه فقط خداست، داره خدایی میکنه. بعد اون موقع عارف اصلا یه جور دیگه میشه، عارف یه کسی دیگه میشه. ولیکن باید ایجاد را از اسناد تمیز دهی. ایجاد و اسناد رو گفتیم بحثشو بارها. اسناد دادن یعنی چی؟ یعنی فعلی رو به کسی نسبت بدیم، این فعل انجام داد. این غیر از ایجاده، چی؟ کسی فعل رو ایجاد کرد، خدا ایجاد میکنه. اسنادش به کیه؟ به اون موجوده. خورشید زمین را گرم کرد، خورشید گرم میکنه یا خدا گرم میکنه؟ بیایم رو خودمون. آقا همه قوای من کار میکنن، نفس من داره انجام میده، نفس من دست و حرکت میده، پا رو حرکت میده، حرف میزنه، میشنوه، میبینه. اینا رو گفتیم تو معرفت نفس دیگه. ایجاد مال نفسه، اما اسنادش به چیه؟ به بدنه. چشم من دید، دیدن رو نسبت میدیم به چشم، زدن رو نسبت میدیم به دست، در حالی که کار کار چیه؟ نفسه. پس باید بین ایجاد و اسناد تفاوت. بله گناه من است، من گناه کردم، فعل و قوه از خداونده، اما اسناد این فعل به چیه؟ به منه. و در بحول الله و قوته اقوم و اقعد درست تدبر فرمایی که اسناد قیام و قعود به شخص نمازگزار مختار است، ولیکن به حول و قوه حق تعالی است که قل کل من عند الله. به حول الله و قوته اقوم و اقعد رو دقت کنید عزیزان، تو نماز میگی با حول و قوه الهی، با نیرو و قوه الهی اقوم و اقعد، بلند میشم و مینشینم. دقت کن وقتی اینو میگی تو نماز، و ارکعو و اسجد، و رکوع میکنم و سجده میکنم. به حول و قوه خدا من دارم الان حرف میزنم. حرف و من میزنم، حول و قوه ماله ایجاد از آن خداست، ولی من اسنادش به منه. همه عالم قل کل من عند الله، همه ایجاد از جانب خداست، اسنادش به اون شخصه، چه شمر باشه چه امام حسین باشه، ایجاد از جانب خداست، اسناد به اون شخصه. و ما تشاؤون الا ان یشاء الله، شما نمیخواهید مگر اینکه خدا میخواهد. یعنی خواسته شما هم فکر نکنید جدایی از خواسته الهیه، من میخوام یا خدا میخواد. میگه حتی خواسته شما هم در تحت خواسته الهیه، نه تنها فعلتون ایجادش از جانب خداست، حتی خواستتون. همان گونه که حضرت عالی با همه کسرات اعضا و جواره و قوا یک شخصی، این همه اعضا و جواره داریم ولی یه نفرم، این عالم وجودم یک خدا داره، با همه کسراتی که داره یک خدا داره. که و ما جعل الله لرجل من قلبین فی جوفه، خدا برای هیچ مردی دوتا قلب در درون او قرار نداده است. قلب یکیه، نه این اون نفس من یکیه با همه اعضا و جوارحی که داره. و همه افعالت به حسب ایجاد به امر و فرمان جان مختار توست، تمام اعضا و جوارح جان دستور میده که چه کار کنن، اگرچه به اعضا و جوارح و قوای تو اسناد داده میشود که دستم زد، چشمم دید، گوشم شنید، زبانم، ولی همه با چیه؟ نفسن. که من عرف نفسه فقط عرف ربه، ففهم و تدبر. و محض آگاهی عرض می شود که رساله فارسی ما را به نام خیرالاثر در رد جبر و قدر که مکرر به طبع رسیده است، در بیان و تبیین مسائل مربوط به این موضوع مورد بحث و رد ایرادات وارده بر آن اهمیتی به سزاست. کتاب خیرالاثر در رد جبر و قدر که خیلی کتاب خوندنی و مثل همه کتابای دیگه آقا جان عالیه. خب میشالله تا جلسه آینده. و السلام علیکم و رحمت الله. بابت چی آقا؟ کی آورده آخه؟ آه.